رسانه با خبر.
صبحتون بخیر. ساعت 7 بامداد چهارشنبه است، 19 تیر ماه برابر با 10 ژوئیه. با سلام و درود به همه شما همراهان وفادار صبحانه با خبر. امروز هوای خراسان رضوی و خراسان شمالی قسمتی ابری با افزایش ابر در بعد از ظهر و در برخی نقاط همراه با رگبار و رعد و برق در آذربایجان شرقی و غربی، گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل و سمنان هوا کمی ابری همراه با وزش باد، در سیستان و بلوچستان آفتابی و طوفان و گرد و غبار در شهرهای شمالی استان و در تهران، البرز، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، زنجان، خوزستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، استان مرکزی، همدان، هرمزگان و یزد هوا صاف پیش بینی میشه. امروز حداکثر دمای هوا در تبریز، ارومیه، مشهد، زنجان، بابلسر، رشت و گرگان 32 درجه بالای صفر، در تهران، بیرجند، زاهدان، قزوین و کرمان 35 تا 36 درجه بالای صفر، در اصفهان، ایلام، بوشهر، سمنان، شهر کرد و همدان 37 تا 38 درجه، در شیراز، عراق، یزد و بندرعباس 39 درجه بالای صفر، در سنندج، قم، کرمانشاه 42 درجه و در خرم‌آباد 44 درجه، در اهواز و آبادان 49 تا 50 درجه بالای صفر و در خنک‌ترین شهر کشور نوشهر حداکثر دمای هوا 20 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، مهرداد قاسمفر در اتاق خبر، محمد زرقامی در تهیه گزارش تصویری و حسن حسنی در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. مثل همیشه پیش از هر مطلب دیگه‌ای به خبرها می‌پردازیم. البته خبر جالب و تازه این که امروز برای آگاهی از تازه‌ترین خبرها با مهرداد قاسمفر همراه هستیم که در طول شب مسئولیت تهیه خبر رو به عهده داشته. مهرداد سلام، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر و صبح شنوندگان رادیو فردا و همینطور برنامه صبحانه با خبر. سفیر روسیه در سازمان ملل مدارکی به این سازمان ارائه کرده است که بر اساس اون شورشیان سوری 3 ماه پیش در جریان حمله‌ای از گاز شیمیایی سارین استفاده کردند. ویتالی چورکین در این باره گفته است که کارشناسان روس روز سه‌شنبه اجازه یافتند که از منطقه خانالعسل در نزدیکی حلب بازدید کرده و موفق به جمع‌آوری آنچه که اون مدارکی دست اول خوانده شدند. این مقام روس می‌افزاید که بر اثر شلیک 3 موشک حاوی گازهای سارین از سوی مخالفان اسد به خانالعسل در تاریخ 19 مارس 26 تن که 16 تن آنها سرباز بودند کشته شدند. بنابر گزارش‌ها از ایران در پی هجوم نوعی مگس در مناطق اطراف رود کرخه 45 رأس از 70 گوزن کمیاب ایرانی ظرف چند هفته تلف شدند. به گزارش خبرگزاری مهر این گوزن‌های حفاظت شده که از گونه‌های در معرض انقراض هستند بر اثر هجوم مگس میاز از بین رفتند. اسماعیل جلیلی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی علت این تلفات گسترده را سهل‌انگاری مسئولان محیط زیست ذکر کرده و احمد علی کیخا مسئول منابع طبیعی سازمان حفاظت از محیط زیست علت هجوم این مگس‌های کشنده را کم آبی در تالاب هورالعظیم و تبدیل بخشی از آن به مرداب دانسته است. دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که قوه قضاییه برای 20 نفر از متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای کیفرخواست صادر کرده است. به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی در گفتگو با خبرنگاران افزوده است که از این 20 تن تا کنون 18 تن محاکمه شدند اما حکم آنها اعلام نشده است. دادستان عمومی و انقلاب تهران بدون آنکه از تعداد متهمان این پرونده نام ببرد گفت که در 1.5 سال گذشته بجز این 20 نفر متهمان دیگری هم در آستانه محاکمه هستند و یا آزاد شدند. سفیر افغانستان در تهران میگوید این سفارتخانه تاکنون هیچ بیانیه مطبوعاتی درباره اعدام قاچاقچیان افغان در ایران منتشر نکرده است. پیشتر اعلام شده بود که 12 تن از 20 نفری که اخیراً به جرم قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شدند از اتباع افغانستان بودند. بر اساس همین گزارش ها گفته شد که سفارت افغانستان در این باره بیانیه هایی را به خبرگزاری ها ارسال کرده است. نصیر احمد نور سفیر افغانستان در این باره میگوید ما به قوانین قضایی جمهوری اسلامی ایران احترام میگذاریم، اما در چنین مواردی همواره خواستار اعمال رأفت اسلامی از سوی ایران نسبت به مجرمان و متهمان افغان بودیم. دولت باراک اوباما میگوید هنوز درباره وضعیت نهایی نیروهایش در افغانستان پس از سال 2014 میلادی تصمیمی نگرفته است. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت اینکه چه تعداد از نیروهای این کشور پس از خروج نیروهای رزمیش بعد از سال 2014 در افغانستان بمانند یا اصولا هیچ نیرویی باقی نماند در مذاکرات تعیین خواهد شد.
با سپاس از مهرداد قاسمفر که ساعت 7:30 بار دیگه باز خواهد گشت برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر. اینک ببینیم تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. خاورمیانه همچنان صحنه مهمترین رخدادهای جهان شناخته میشه. برای آشنایی با تازه ترین تحولات مصر و لبنان با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه گفتگو میکنیم. نگاهی به صفحات نخست روزنامه های امروز میندازیم. در بحث اقتصادی امروز با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی درباره اینکه بازار ارز ایران به کجا می رود گفتگو می کنیم. و برای آگاهی از تازه های جهان ورزش با فریبرز غریب گفتگویی خواهیم داشت. پیام های شما رو هم خواهیم شنید. به اضافه اسمس یا پیامک های شما از همینک میتونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. دیروز خاورمیانه همچنان صحنه خبرهای مختلف بود که نظر رسانه‌های مختلف جهان رو به خودش جلب کرد. با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در بیروت در زمینه رخدادهای خاورمیانه گفتگو می‌کنیم. سلام آقای جزایری، صبحتون بخیر.
آقای حسین سلام خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر.
آقای جزایری، به بیروت میپردازیم. محل اقامت شما دیروز ده ها نفر در انفجارهایی که در منطقه زیر کنترل حزب الله در جنوب بیروت رخ داد زخمی شدند. آخرین خبرها درباره چگونگی انفجارها و شمار دقیق تلفات چی هست آقای جزایری؟
بله آقای حسین، یک خودروی بمب گذاری شده در گاراژی در منطقه زاهی یا همون حومه جنوبی بیروت منفجر شد. محل انفجار دقیقش منطقه به نام بئر العبد هست، کنار تعاونی اسلامی وابسته به حزب الله. به خاطر اینکه این انفجار در یک گاراژ بود، با اینکه ساعت پر ازدحام بود و منطقه خودش پر ازدحام هست و وجود یک تعاونی در کنارش، اما با این وجود نسبت به شدت انفجار تلفات کم ارزیابی شده. 53 نفر زخمی شدن که اکثر اونها سرپایی مداوا شدن و مرخص شدن از بیمارستان و فقط 2 نفر تحت عمل جراحی قرار گرفتن و تعدادی دیگه 12 نفر در بیمارستان بستری هستند. مروان شربل وزیر کشور لبنان بازدید کرده از محل حادثه و گفته کسی که این کارو کرده تنها و تنها میتونه انگیزش ایجاد فتنه مذهبی باشه، چرا که الان لبنان خودش دارای تنش‌های مذهبی متأثر از بحران سوریه هست. و تمام گروه‌های لبنانی محکوم کردن این انفجار رو، چه مخالفان حزب الله و چه هم پیمانانش. حزب الله علی انبار نماینده پارلمان لبنان از حزب الله اون انفجار رو گفته کار اسرائیل هست. میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان از گروه‌های سیاسی خواسته که گفتگو رو جایگزین دادن پیام‌های سیاسی از راه انفجار و حملات این چنینی بکنن.
آقای جزایری اگه موافق باشید از لبنان به مصر بریم. دیروز 2 انتصاب از سوی عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر انجام گرفت، نخست وزیر موقت و معاون رئیس جمهوری.
بله، آقای عدلی منصور رئیس جمهور موقت یک شخصیت تکنوکرات و اقتصاددان رو به سمت نخست وزیری انتخاب کرد برای دولت موقت آقای حازم بابلاوی که معاون نخست وزیر و وزیر دارایی در نخستین دولت پس از انقلاب دو سال و نیم مصر بود. عضو بانک عربی هم هست آقای بابلاوی. قرار هست دولت موقت مصر رو تشکیل بده. محمد البرادعی مدیر کل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکی از شخصیت‌های سرشناس فعال مصر که هم مخالف دولت مبارک بوده هم مخالف دولت محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر به عنوان معاون رئیس جمهور در امور خارجه منصوب شد.
و گویا حزب سلفی نور از انتخاب نخست وزیر حمایت کرده و گفته انتخاب محمد البرادعی رو بررسی میکنه.
درسته، حزب نور همش تاکید داره که در دولت فعلی افراد حزبی نباشن و دولت کاملا مستقل باشه. قبلا نام آقای البرادعی برای نخست وزیری مطرح شد، اما حزب نور گفت با توجه به حزبی بودنش مرحله انتقالی نیازمند هست به یک نخست وزیر کاملا مستقل، چون که انتخابات رو قرار هست برگزار کنه.
راجع به حزب نور صحبت کردیم، شنیده شد که عربستان و امارات متحده عربی که ظاهرا دولت موقت رو به رسمیت شناختن کمک‌هایی وعده دادن به دولت موقت.
آقای حسینی، دولت مرسی که اسلامگرا بود و تابع گروه اخوان مسلمین، چون خود آقای مرسی عضو گروه اخوان مسلمین بود، از حمایت‌های قطر برخوردار بود، اما با عربستان سعودی و امارات روابط چندان خوبی نداشت، به ویژه با امارات که اصلا روابط خصمانه بود میشه گفت. عربستان سعودی و امارات متحده عربی اولین کشورهایی هستند که تبریک گفتن به آقای عدلی منصور رئیس جمهور موقت، سمتش رو به از ارتش به خاطر برکنار آقای مرسی تمجید کردن. الان کمک‌های هنگفتی رو وعده دادن. عربستان سعودی 5 میلیارد دلار وعده کمک داده که 1 میلیاردش به صورت کمک نقدی بلاعوض، 2 میلیارد دلارش به صورت ودیعه بانکی و 2 میلیارد دلار دیگه به صورت کمک‌های با ارائه فرآورده‌های نفتی و گازی. امارات متحده عربی هم هیئتی رو فرستاده بود به مصر به ریاست معاون امنیت ملی دولت و همچنین با حضور وزیر امور خارجش و وعده کمک 3 میلیارد دلاری دادن که 1 میلیاردش به صورت کمک نقدی بلاعوض و 2 میلیارد دلارش به صورت قرض هست.
خیلی ممنونم آقای جزائری از توضیحاتی که دادید، تصویری از اوضاع خاورمیانه برای ما دادید.
ممنون از شما، روز خوبی به شما و تمام بینندگان و شنوندگان آرزو می‌کنم.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
و اینک بدون هیچ درنگی به سراغ پیام‌های شما میریم که با فرستادن اونها نظراتتون رو درباره مسائل مختلف بیان کردید.
در مورد انقلاب مصر انقدر نگوید کودتا. اونها نمیخوان مثل ملت ما بشن، نمیخوان 30 سال صبر کنن، اونها حوصله نداشتن مثل ما تحمل کنن. ارتششون هم سالم مونده، مردم به کمک مردمشون شتافت، نگین کودتا.
در رابطه با مصر میخواستم بگم آقای امر موسا حتما میاد سر کار. خاورمیانه جمال عبدالناصر دیگه میخواد، یعنی میخواد، واقعا میخواد. ما با مردم آمریکا هیچ مشکلی نداریم، دوستان هستیم، بگر این نظام جمهوری اسلامی ایرانه که میخواد بین ما و اونها تفرقه رو بندازه. دروب بر آزادی، دروب بر شما. حسین استم از تبریز، خدا.
آقای مرتضایی بگید ماشین رو بعد جا پارک نکن که 200 تومن جریمه کنن.
از محمود احمد نژاد پرسیدم اظهارات شما در مورد انکار کشتار یهودیان و پرداخت هزینه آن مصداق کدام ضرب‌المثل فارسی بود؟ جواب دادم آش نخورده و دهن سوخته.
آقای احمدی نژاد، شما چهار ستون کار و تولید، صادرات و واردات را به لرزه درآوردی. شما ایران را در جهان منزوی و حامی تروریست جلوه دادید، تحریم ها را بیشتر کردید، به جای تعامل با جهان را و خصومت را با جامعه جهانی در پیش گرفتید، طبقه متوسط و ضعیف کارگر را متلاشی کردید. شما هیچ کارنامه مثبتی برای دفاع از خود ندارید.
الو، یکی از پیامک ها رو اینجا بخونیم و بقیهش رو در فرصت های بعدی، چون وقتمون یکمی فشرده است. شنونده این نوشته پیامک ها را نسبت به قبل کمتر و کمتر میخوانید. بعد ایشون اضافه کرده صادقانه بگویم برنامه های شما برای ما شنوندگان جذاب ترین و جالب ترین برنامه های رادیوهای امروز است، پس امکان پیامک را نادیده نگیرید. امروز دست هر کسی یک گوشی موبایل هست، اما برای فرستادن ایمیل باید کامپیوتر و سیستم داشت. الف از زاهدان. بپردازیم به ادامه صبحانه با خبر. بقیه پیامک ها رو خواهیم خوند. 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. صبح بخیر آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه بهار تیتر زده فرش قرمز سعودی پیش پای روحانی.
بله آقای حسینی، روزنامه بهار در این گزارش نوشته که قرار است حسن روحانی سفری داشته باشه به پایتخت عربستان سعودی و مذاکراتی با پادشاه عربستان انجام بده. عکس یکی روزنامه هم گفتگو با ولی الله شجاع‌پوریان هست، نماینده مجلس ششم، که گفته تاریخ مصرف خودسرها تمام شده است. معاون غذا و داروی وزارت بهداشت پس از مدتی انکار سرانجام تایید کرده که داروهای هندی و کره‌ای چون ارزان‌تر هستن اونها رو وزارت بهداشت وارد کشور میکنه. و یک گزارش هم روزنامه بهار داره درباره کلاهبرداری‌های زنجیره‌ای همین حامیان دولت که شرکت صدرا خودرو تازه‌ترین موردش هست که افشا شده.
روزنامه اعتماد به سخنان هاشمی رفسنجانی درباره انتخاب حسن روحانی پرداخته.
روزنامه اعتماد در تیتر یک از قول اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته که انتخاب حسن روحانی بسیار معنادار بود. عکس یکی روزنامه به گفتگوی روزنامه اعتماد با اکبر اعلمی اختصاص پیدا کرده که ایشون گفته اصولگرایان افراطی همچنان کارشکنی خواهند کرد برای دولت آقای روحانی، مثل همون کارشکنی هایی که در دولت آقای خاتمی داشتند.
نقطه تعادل در بازار دلار عنوان مطلبی است در شماره امروز دنیای اقتصاد.
دنیای اقتصاد در تیتر یک خودش گزارش داده که ثبات نسبی به معاملات ارزی برگشته در ایران و قیمت دلار هم حدوداً 3300 تومان یا یکم با تغییرات اندکی بالاتر یا پایین‌تر مبادله میشه. عکس یک این روزنامه گفتگو با آقای عبدو تبریزی هست که بر ضرورت اصلاحات اقتصادی در نظام آموزش عالی تاکید کرده.
و روزنامه تهران امروز در صفحه اول خودش به بحران خاورمیانه پرداخته.
روزنامه تهران امروز گزارشی منتشر کرده تحلیلی درباره پیامدهای گسترش بحران در خاورمیانه. عکسی که این روزنامه به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اختصاص پیدا کرده که ایشون گفته که بیش از 20 متهم هسته‌ای رو ما بازداشت کردیم. سونامی افزایش زنان سرپرست خانوار هم گزارش دیگری هست که در تهران امروز به چشم می‌خوره. شمار زنان سرپرست خانوار در ایران به بیش از 2,500,000 نفر رسیده.
آغاز ماه رمضان سبب شده که روزنامه قانون به موضوع گرانی‌ها در سفره‌های افطار بپردازه.
بله، این گزارش روزنامه قانون با تیتر جالبی هم منتشر شده، طعم گرانی در سفره‌های افطار، که نشون میده اغلب مواد غذایی در ایران بیش از بین 10 تا حتی 110% افزایش پیدا کردن. بنوشته روزنامه قانون، ترافیک پرونده‌های جنجالی در دادگاه هم تیتر یک این روزنامه هست. آقای مهدی دوادکری از نمایندگان مجلس هم در واکنش به انتشار گزارش پزشکی قانونی گفته که پرونده ستار بهشتی، وبلاگ‌نویسی که در حین بازداشت بر اثر شکنجه کشته شد، باید با حساسیت پرونده قتل بررسی بشه.
روزنامه رسالت اما درباره محاکمه 20 متهم مرتبط با ترورهای هسته‌ای تیتر زده.
این خبر رو روزنامه رسالت در سطر یک از قول عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران منتشر کرده. آقای مکارم شیرازی از مراجع تقلید نزدیک به جناح حاکم بر ایران هم گفته که جلوی بدحجابی رو باید بگیریم.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسینی.
امروز در همراهی فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، می‌خواهیم درباره بازار ارز ایران و اینکه بازار ارز ایران به کجا میره صحبت کنیم. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در شماره بامداد امروز خودش عنوان اصلی مطالبش رو به پیدایش نقطه تعادل در بازار دلار اختصاص داده. پرسش اول این هستش که آیا واقعا نرخ دلار در بازار ارز ایران به نقطه تعادل رسیده؟
من ترجیح میدم به جای استفاده از نقطه تعادل بگم صبر و انتظار توأم با خوشبینی در بازار ارز تهران. دنیای اقتصاد می نویسه که نرخ دلار به عنوان ارز شاخص بازار چند روزی است که بر مدار 3300 تومان چرخ میزنه و چون خبرهای متفاوت اقتصادی و سیاسی هم این مدار رو بر هم نمیزنه، میشه چنین نرخی رو از دیدگاه این روزنامه نوعی نقطه تعادل به حساب آورد. در واقع این که منحنی عرضه و تقاضا فعلا در بازار ارز بر هم منطبق شده و تکانهای شدیدی در این بازار دیده نمیشه، نشون میده که جو خوشبینی بعد از انتخابات هنوز ادامه داره و به همین دلیل هجوم به بازار برای خرید ارز خارج از سطح معمول متوقف شده. ولی در همان حال تردیدها و علامت سوالهای بزرگ مانع از این میشه که صاحبان دلار عرضه اون رو بالا ببرند و قیمتش رو پایین بیارن. این نوعی حالت صبر و انتظار توام با خوشبینی هست، نه نقطه تعادل.
آقای خاوند، اینطور که از صحبت‌های شما برمیاد، حالت صبر و انتظار به این معناست که بازار منتظر یک سلسله علامت هاست. میخواستم بپرسم میشه این علامت ها رو پیش بینی کرد که مثبت یا نه؟
در داده های واقعی اقتصاد ایران هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. تحریم ها همینطور به جای خودشون باقی هستن، حتی شدیدتر میشن. بازرگانی خارجی همونیست که بود. چشمنداز فروش نفت کماکان مناسب نیست و در حرکت اوجگیرنده تورم هم تغییری به وجود نیومده. بنابراین داده هایی که میتونند بر نرخ ارز تأثیر بگذارند همه در وضعیت قرمز هستند. باقی میمونه عامل روانی که فعلا مهمترین تأثیر رو داره بر بازار ارز. بازار ارز منتظر خبرهای مهمی است. چه چهره هایی با چه برنامه‌ای در رأس سازمان ها قرار میگیرند، به خصوص در رأس بانک مرکزی و برنامه رئیس بانک مرکزی چی است؟ در عرصه سیاست اقتصادی دولت آقای روحانی چه محورهایی رو انتخاب خواهد کرد و مهمتر از همه اینکه پرونده هسته ای ایران چه آینده‌ای خواهد داشت و در وضعیت تحریم ها چه تحولی اتفاق خواهد افتاد. نوسان‌های آتی بازار ارز بستگی خواهد داشت به پاسخهایی که به این پرسش ها داده خواهد شد.
و اگر علامت‌ها مثبت باشند آقای خاوند، آیا امکان آن هست که نرخ دلار به سطح خیلی پایینی برسه، پایین‌تر از امروز، مثلا زیر 2500 تومان و یا حتی پایین‌تر؟
کاهشی این همه شدید در شرایط فعلی به سود اقتصاد ایران نیست، حتی یک شوک منفی رو به وجود میاره اگر دلار این همه یک باره تنزل پیدا کنه. من فکر میکنم که دولت حسن روحانی به احتمال نزدیک به یقین کاری خواهد کرد که جلوی چنین شوکی گرفته بشه.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
امروز استثنائاً برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با فریبرز غریب گفتگو می‌کنیم. صبح بخیر آقای غریب.
صبح شما بخیر و همچنین صبح همه شنوندگان عزیز و محترم.
آقای غریب، نخست درباره رخدادی در تالار وحدت برای ما خبری دارید. مراسم انتخاب بهترین های فوتبال در فصل گذشته در تالار وحدت برگزار شد. منظورم فصل گذشته لیگ برتره.
بله آقای حسینی، مراسم با حضور چهره های سرشناس فوتبال ایران انجام شد. انتخاب کردن بهترین ها را در لیگ 12. سعید مظفری داور بین المللی به عنوان بهترین داور معرفی شد. تماشاگران تیم گهر درود هم به عنوان بهترین تماشاگر فصل قبل شناخته شدند. سعید عزت اللهی بازیکن جوان ملوان انزلی به عنوان پدیده لیگ 12 انتخاب شد. حسین فرکی سرمربی تیم فولاد خوزستان هم لقب مربی اخلاق رو به نام خودش ثبت کرد. مهدی مهدوی‌کیا بازیکن فصل گذشته پرسپولیس چهره برتر اخلاق شد. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم استقلال هم سرمربی برتر فصل گذشته انتخاب شد. جلال رافقایی مهاجم تیم ملوان انزلی آقای گل شده بود، کفش طلا رو گرفت. محرم نویدکیا کاپیتان تیم سپاهان هم بازیکن برتر فصل پیش شد. خبرگزاری مهر اما گزارش داده که سرپرست تیم تراکتورسازی تبریز به انتخاب بهترین ها اعتراض کرده و گفته با این انتخاب ها ما رو حذف کردن.
آقای غریب، دیشب به دنبال این مراسم در همین تالار وحدت قرعه کشی بازی های فصل 13 لیگ برتر هم انجام شد.
بله، قرعه کشی هم انجام شد با حضور مدیران مسئولین 16 تیم. طبق قرعه در هفته اول بازی داغ رقم خورد. طبق قرعه پرسپولیس و تراکتورسازی در ورزشگاه آزادی بازی میکنن هفته اول. استقلال قهرمان فصل پیش در تبریز به مسابقه تیم دیگه تبریزی میره، گسترش فولاد. و سپاهان اصفهان هم در اصفهان میزبان تیم فولاد خوزستان. داربی سرخابی فوتبال ایران استقلال و پرسپولیس هم در هفته هشتم انجام میشه. بله، و زمان آغاز بازی های لیگ آقای حسینی هنوز اعلام نشده. مسئولان فدراسیون گفتن که به زودی تاریخ دقیق آغاز لیگ 13 رو اعلام خواهند کرد.
و تا موقع بعضی از باشگاه ها در حال بازی های تدارکاتی هستند. تیم استقلال تهران در طول بازی های تدارکاتی خودش در اوکراین تیم سرشناس دینامو کیف رو شکست داد.
بله درسته آقای حسینی، تیم فوتبال استقلال یه اردوی یه هفتهی در اوکراین برگزار کرده، یعنی برپا کرده. دیشب با تیم دینامو کیف که دو بار قهرمان جام یوفا شده، 13 قهرمانی در اوکراین داره، به عنوان پر افتخارترین تیم باشگاهی این کشوره و همیشه هم در لیگ‌های اروپایی حاضر بوده، آبی‌های تهرانی موفق شدن 2-1 دینامو کیف رو ببرن. آرش برهانی و فرهاد مجیدی گل‌های استقلال رو به ثمر رسوندن. جالبه که اینم بگم که یکی دو تا از خبرگزاری‌های ایران گزارش دادن که حدود 1000 نفر از هواداران استقلال هم در ورزشگاه دینامو کیف در شهر کیف حاضر بودن و آبی پوشان رو تشویق کردن و نشون میده که این دوتا تیم، یعنی هم پرسپولیس و هم استقلال، همه جا طرفدار دارن.
آقای غریب، تیم ملی والیبال آلمان هم امروز وارد تهران میشه.
بله، تیم ملی والیبال آلمان طبق برنامه وارد تهران میشه. در بازی های آخر، یعنی در دو بازی آخر لیگ جهانی روز جمعه و شنبه، تیم‌های ایران و آلمان در ورزشگاه 12000 نفری، سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی به مسافه هم میرن و من فکر می‌کنم که باز هم هواداران ورزش و مخصوصاً هواداران والیبال شاهد یه بازی خوب از تیم ملی ایران خواهند بود.
خیلی ممنونم ازتون آقای غریب.
من هم متشکرم.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
خب فرصتونو داریم که چند تا پیامک براتون بخونیم. شنونده ای نوشته: کاری که ارتش مصر کرد بسیار عالی بود، وگرنه مرسی چنان بلایی به سرشان می آورد ناگفتنی. شنونده ای نوشته: اقدام ارتش مصر نشان داد که خلخالی با اعدام درجه دارهای ارتش چه خدمت بزرگی به انقلاب کرد. در جواب به پیامکی که ایشون نوشته، شنونده دیگری نوشته: در جواب به پیامکی که از اعدام عمرای ارتش خوشحال بود، باید بگویم امروز ارتش ایران خوار و ذلیل شده و سپاه پاسداران قدرت نمایی می کند. شنونده دیگری نوشته: آفرین به ملت مصر که بر دهان افراطیگری تو دهنی زد، نوبت ایران هم خواهد شد. امضا سعید. شنونده این نوشته مسلمان واقعی بودن خیلی مشکل است، فکر کنید در شرایط بد اقتصادی امروز هستید. خب ساعت 7:30 بامداده و 7:30 مصادف است با یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر، همچنان در همراهی مهرداد قاسم‌فر.
با سلامی دوباره. دولت باراک اوباما میگوید هنوز درباره وضعیت نهایی نیروهایش در افغانستان بعد از سال 2014 میلادی تصمیمی نگرفته است. سفیر افغانستان در تهران میگوید این سفارتخانه تاکنون هیچ بیانیه مطبوعاتی درباره اعدام قاچاقچیان افغان در ایران منتشر نکرده است. دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که قوه قضاییه برای 20 نفر از متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای کیفرخواست صادر کرده است. بنابر گزارش‌ها از ایران در پی هجوم نوعی مگس در مناطق اطراف رود کرخه 45 رأس از 70 گوزن کمیاب ایرانی ظرف چند هفته تلف شدند. سفیر روسیه در سازمان ملل مدارکی به این سازمان ارائه کرده که بر اساس آن شورشیان سوری 3 ماه پیش در جریان حمله‌ای از گاز شیمیایی سارین استفاده کردند. دولت اوباما میگوید با احتیاط از طرح رئیس جمهوری موقت مصر برای دوره گذار در این کشور استقبال می‌کند. به گزارش خبرگزاری ها اخوان المسلمین و جنبش تمرد، طرح عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر را برای طی دوره گذار رد کردند. 53 نفر در انفجاری روز دوشنبه در محله زیر کنترل حزب الله لبنان در جنوب بیروت زخمی شدند. رئیس جمهوری موقت مصر حازم ببلاوی، اقتصاددان لیبرال و از وزیران سابق دارایی این کشور را به نخست وزیری موقت منصوب کرد. عربستان سعودی سه‌شنبه اعلام کرد که اعطای چند میلیارد دلار کمک مالی و وام به مصر را تصویب کرده است. مسئولان پلیس ولایت هرات افغانستان میگویند 17 نفر در انفجار بمبی که در کنار جاده کار گذاشته شده بود روز سه‌شنبه کشته شدند. و عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که گزارش‌های اخیر درباره انجام مذاکرات آینده تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه اوت آینده را تایید نمی‌کند.
خیلی ممنونم از مهرداد. ساعت 8 البته بار دیگه با مهرداد وعده داریم برای شنیدن مشروع خبرها، اما در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره فستیوال بین‌المللی شهر کارلوی واری در جمهوری چک، فستیوال فیلم. سپس شماری دیگه از پیام‌های شما رو خواهیم شنید و پس از گذری به جهان فرهنگ و هنر در همراهی فرج سرکوهی با شهرام رفیزاده روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم و حدود ساعت 7:50 با بردیا افشین همراه می‌شیم برای آگاهی از تازه‌های جهان موسیقی. پیامک‌های شما رو هم در این بخش خواهیم خواند. 48مین جشنواره فیلم شهر کارلوی واری در جمهوری چک به کار خودش پایان داد. محمد زرقامی در این جشنواره حضور داشته و گزارشی درباره رخدادهای مختلف اون تهیه کرده.
48مین جشنواره فیلم کارلوی واری با نمایش بیش از 200 فیلم و با حضور علاقمندان سینما و چهره‌های سرشناس هنر هفتم آغاز شد. با این وجود جشنواره 48 برخلاف سال گذشته سال درخشش سینمای ایران نبود و فیلم‌ها و فیلمسازان ایرانی حضور کمرنگی داشتند. اما کارلوی واری شاهد نمایش 4 فیلم ایرانی در بخش ویژه‌ای تحت عنوان سینمای کرد بود. فیلم‌های کوتاه غروب حلزون از آزاده محمدی، قیقو از ایرج محمدی زرینی و ملودی برد کار پرویز رستمی به همراه فیلم بلند زمستان آخر به کارگردانی سالم صلواتی در این بخش به نمایش درآمدند.
ببخشید آقا.
3 کارگردان کرد ایرانی هم فیلم‌هایشان از عراق به این بخش راه یافته بود. 111 دختر کار مشترک ناهید قبادی، خواهر بهمن قبادی و بیژن زمانپیرا به همراه فصل کرگدن ساخته بهمن قبادی. گلشیفت فراهانی بازیگر سینمای ایران هم با فیلم اگر تو بمیری من تو را خواهم کشت به کارگردانی هینر سلیم از فرانسه در 48مین دوره جشنواره فیلم کارلوی واری حضور داشت. اما در کنار فیلم‌هایی از کارگردانان کرد ایرانی، جعفر پناهی هم با آخرین اثر خود پرده به جشنواره آمده بود. پرده به دلیل حضور در جشنواره فیلم برلین که از جشنواره‌های همتراز با کارلوویواری است، امکان حضور در بخش مسابقه را نداشت. دختر جعفر پناهی که برای نمایش فیلم پدرش به کارلوویواری آمده بود، ضمن اشاره به توقیف گذرنامه مریم مقدم بازیگر پرده و کامبوزیا پرتوی همکار جعفر پناهی که در ساخت فیلم او را یاری کرده بود، گفت که می‌خواهد امشب تماشاگران آثار پدرش را شگفت‌زده کند. به این ترتیب برای لحظاتی جعفر پناهی از طریق اسکایپ به میان تماشاگران فیلمش در کارلوویواری آمد. آقای پناهی با حضور زنده خود بر روی پرده سینما گفت که فیلمنامه پرده را به هنگام مریضی و افسردگی نوشته و به همراه کامبوزیا پرتوی به دوران سخت نگارش این فیلمنامه متحد بودند تا به گفته او فیلم برای آیندگان بازگو کننده دورانی باشد که فیلمساز در آن به سر می برده است.
وقتی آدم محدود میشه و نمیتونه در اون جامعش بره، به خصوص من که یک فیلمساز اجتماعی هستم، دچار دنیای کافکایی و دنیای مادپوریایی میشه.
48مین دوره جشنواره فیلم کارلوویواری مهمانهای ویژه‌ای هم داشت. مهمانهایی که از یک عمر تلاش آنها در عرصه سینمای جهان تقدیر می‌شد. یکی از این چهره‌ها جان تراولتا، هنرپیشه مشهور فیلم‌های پالپ فیکشن و فیس آف بود که با آخرین فیلمش فصل کشتن، ساخته مارک استیون جانسون، با هواپیمای شخصیش همراه با خانواده به شهر کارلوویواری آمده بود. آقای تراولتا در پاسخ به سوال رادیو فردا درباره اینکه آیا در آینده همچون دیگر هنرپیشگان مشهور سینما به فیلم سازی روی خواهد آورد، این مسئله را رد نکرد.
اگه بخوام احتمالاً یه فیلم کارگردانی کنم، اون فیلم در نهایت یه فیلم کوتاهه. کتاب کوچیکی نوشتم که داستانش درباره یه پسر بچه است. پسر بچه‌ای که با هواپیما از یک سو به سوی دیگه آمریکا میره. اون وقتی که هواپیماهای ملخدار داشتن جاشونو به هواپیماهای جت میدادن. ماجراها و هیجان‌های ملاقات با آدم‌ها در این پروازها موضوع داستانه. این کتاب تا حدی یه بیوگرافی شخصی و داستانیه. فکر کنم دوست دارم پسرم نقش منو بازی کنه و همسرم رول مادرمو. خودم هم شاید بازی تو نقش خلبان یا یه نقش دیگه ای رو به عهده بگیرم. کارگردانی و تهیه کنندگی یه کار طاقت فرساست. شما باید لحظات زندگیتون رو وقف اون کنید و من الان تو زندگیم در حال تجربه کردن چیزای زیادی هستم، اما اگه قرار باشه چیزی رو کارگردانی کنم، این کتاب رو انتخاب میکنم.
اولیور استون، نویسنده و کارگردان بحث برانگیز فیلم‌های وال استریت و قاتلین بلفتر، هم در این جشنواره مورد تقدیر قرار گرفت. 48مین جشنواره فیلم کارلوویواری جایزه بهترین فیلم خود را به دفتر یادداشت ساخته یانوش زاس از مجارستان اهدا کرد.
اوارژ منازم بر گنگیک کنیا مکانا نمی اروشک و یونگ ادزتک.
در کنار این فیلم، جایزه ویژه هیئت داوران به فیلم بریتانیایی فیلد این انگلند ساخته بن ولسی تعلق گرفت. اما جمهوری چک هم از جوایز جشنواره امسال بی بهره نماند. کارگردان سرشناس سینمای چک که با فیلم‌های ملودرامش شناخته می‌شود، یان هجبک، با آخرین ساخته‌اش ماه عسل جایزه بهترین کارگردانی را تصاحب کرد.
برو برو
آقای را برده با کدید موزو هم
یو اوست امنام
برگرامی. لوسیا کراسو، امیلی مید، مارگو مارتین دل، بازیگران فیلم پرنده آبی ساخته لنس ادمندز توانستند جایزه بهترین بازیگر زن را به دست آورند. و اما جایزه بهترین بازیگر مرد 48مین دوره جشنواره هم به اولافور دری اولافسون برای فیلم XL ساخته مارتین پورسون از ایسلند تعلق گرفت.
گزارش محمد زرقامی بود. اینک موقع اون رسیده بار دیگه شماری از پیام‌های شما رو بشنویم که درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید.
آقای روحانی بگین که تمام سعیش بکنه که با غرب و اروپا بخصوص رابط دوستانه بشه باشه، ولی از دولت مردان غرب خواهش میکنیم که این زمینه فراهم کنن و با متمدنیتی که وجود داره در غرب دیگه دشمنی و نمیدونم اینا بذارن کنن که مردم با صلح و صفا و آرامش مردم این کشورها با هم زندگی بکنن.
میگن که این کار دست رئیس جمهور نیست، اون کار دست رئیس جمهور نیست، این کار رو رئیس جمهور نمیتونه انجام بده، اون کار رو رئیس جمهور نمیتونه انجام. پس واسه چی ما میریم رأی میدیم، انتخاب میکنیم؟ خب یه باره که آقای رهبر خودش همه این کار رو انجام بده دیگه، یه نفر رو میخواد سپره برای خودش بکنه.
به نظر من اتفاقی که در مصر افتاد یک ضد کودتا بود بر علیه کودتای خزنده و غیر دموکراتیک اخوان مسلمین.
و شماری دیگه از پیامک های شما شنونده ای نوشته حکومت های مستقل مورد غضب اردوگاه غرب هستند، اما حکومت هایی که منافع غرب را تأمین می کنند و مطیع آنها باشند مورد تاییدشان هستند. شنونده دیگری نوشته مسلمان واقعی بودن خیلی مشکل است، فکر کنید در شرایط بد اقتصادی امروز هستید. شنونده ای نوشته این که می گویید زن مربی جامعه است و از دامنش مرد به معراج می رود، پس چرا نمی تواند رئیس جمهور بشود؟ شنونده ای که خودش رو فروشنده در یک سوپرمارکت معرفی کرده نوشته نرخ تورم را که می شنوم نمی دانم دم خروس را باور کنم یا قسم ابوالفضل را. پارسال قیمت یک لامپ 700 تومان بود، امسال شده 1900 تومان. برنج 10 کیلویی پارسال 17000 تومان بود، امسال شده 55000 تومان. ماست 1 کیلویی که پارسال 750 تومان بود، امسال شده 2300 تومان. این آماری که میدهند به خدا اشتباه است. بعدیشون اضافه کرده گرانی ها به مراتب خطرناکتر از حمله نظامی است. بعدش هم گفته ای کاش در ایران زندگی نمی کردم، البته امضا محفوظ. بقیه پیامک ها رو در فرصت های بعدی می خونیم. دو شماره تلفن برای پیامک 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. در همراهی فرج سرکوهی نویسنده منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر آقای حسینی، سلام میکنم به شما و همچنین سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز و همینطور سیاه خوبی رو براشون آرزو
میکنم. آقای سرکوهی، دیروز نمایشگاه عکسی با عنوان هلیوپولیس در گالری ابن سینا افتتاح شد.
بله، این نمایشگاه یک مجموعه عکس هست که معصومه جوادی نصر گرفته. خیلی جالب است، این عکس ها از مناطقی از لبنان هست که درش به اصطلاح نشانه های از تمدن جهانی وجود داره، یعنی مناطق قدیمی که نشانه های تمدن های مختلف در لبنان بوده، این عکس ها رو گرفته و همچنین کتاب تاریخ تمدن هم منتشر شد در اینجا. هلیوپولیس، هلیو در به زبان یونانی یعنی خورشید و پولیس هم که همون شهر هست، یک نامی بود که یونانی ها به یکی از مناطق اون منطقه داده بودن. و حالا این نمایشگاه دیروز افتتاح شده، کسانی که لبنان ندیدن میتونن این عکس ها رو ببینن.
تاریخ برگزاری ششمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران اعلام شد. شهرداری تهران به عنوان برگزار کننده این رخداد هدف این سمپوزیوم رو زیباسازی شهر تهران اعلام کرد.
بله، این را اعلام کردن که ششمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران در مهر ماه برگزار خواهد شد. این سمپوزیوم رو شهرداری تهران برگزار میکنه و قرار است مجسمه سازانی که از دنیا دعوت میشن یا از ایران هستن با سنگ مجسمه هایی بسازن. الان 5 تا سمپوزیوم تا حالا برگزار شده که اولی در پارک چیتگر بود، دو نگارخانه برگ، برج میلاد، موزه قصر و پارک نوروز. همیشه هم شهرداری گفته که ما کسانی که این مجسمه ها رو میسازن بهترینش رو خریداری میکنیم، در شهر نصب میکنیم. خیلی خوب هست که اگه این کارو بکنن، ولی معمولا تا حالا این کارو نکردن و فضای تهران همچنان فضایی است که در اون از هنر و مناظر چشم نواز خبری نیست و فضای بسیار خشن.
درباره 11 مجسمه هم برای ما خبری دارید، مجسمه عروسک های ایرانی که از چند روز دیگه در موزه توپیک اسپانیا به نمایش گذاشته میشه.
بله، موزه توپیک در اسپانیا موزه بسیار مشهوری است. عروسک های ملی فولکلوریک مربوط به ادبیات عامیانه رو نگهداری میکنه از همه دنیا. دو سال پیش عروسک پهلوان کچل که خیلی معروف است در تئاتر عروسکی ما و مبارک اونم بسیار معروف است در تئاتر عروسکی ما رو در این موزه به اصطلاح گذاشتن به نمایش و همیشه میمونه در کنار دیگر عروسک ها. حالا 11 تا عروسک دیگه هم سفارش دادن. خانم زهرا صبری کارگردان تئاتر عروسکی و خانم فاطمه عباسی این عروسک ها رو بر اساس مدل استاد احمدی که بزرگترین عروسک ساز فیلم شب‌باز ایران بود ساختن. 11 تا عروسک هست، عروسک زیبر قابل کرد بچه مرد از سبار و سرپا و دیگر عروسک هایی که در تئاتر عروسکی سنتی ما هست و قراره در این موزه به نمایش در بیان و دیگه همیشه هم اونجا میمونه.
از جهان عکاسی و مجسمه سازی ما رو به جهان سینما هم میبرید. جایزه نخستین جشنواره بین المللی فیلم زنگبار به فیلم ایرانی گلچهره اهدا شد.
بله، این جشنواره بین المللی فیلم زنگبار یکی از مهمترین رویدادهای سینمای شرق آفریقاست. در این دوره فیلم گلچهره برنده شد، بهترین جایزه رو گرفت. جایزه کشتی طلایی به عنوان جایزه اصلی به این فیلم تعلق گرفت. سه فیلم ایرانی در این بخش مسابقه شرکت داشتن: فیلم ندارها، یکی میخواد و گلچهره، که گلچهره به کارگردانی وحید موساییان جایزه اول رو دریافت.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم. تا برنامه
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم و این بار به صفحات درونی روزنامه‌های امروز می‌پردازیم. آقای رفیع‌زاده، روزنامه قانون در پیوند با آغاز ماه رمضان تیتری زده تحت عنوان طعم گرانی‌ها در سفره‌های افطار.
بله آقای حسینی، روزنامه قانون در گزارشی با تیتر طعم گرانی در سفره‌های افطار نوشته که امسال هم مثل سال‌های گذشته در آستانه ماه رمضان اغلب مواد غذایی گران شده، اما به نوشته این روزنامه این گرانی‌ها نسبت به سال‌های گذشته نرخش بسیار بیشتر بوده، یعنی رشد بیشتری داشته. اونطوری که روزنامه قانون نوشته، لبنیات حدود 40% گران شده، تخم مرغ نزدیک 60%، برنج 64%، حبوبات 111%، سبزی 84%، گوشت 55% و مرغ حدود 12%، روغن نزدیک 60% و میوه هم نزدیک 19% در ماه رمضان امسال نسبت به سال 91 گرانتر هست. و البته این روزنامه اشاره کرده که مواد لبنی هم بین 10-23% گران شدن، که روزنامه قانون یادآوری کرده که قیمت شیر در 2 سال گذشته 200% افزایش پیدا کرده.
و روزنامه جوان پرداخته به سخنان معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم که گفته دانش آموخته سکولار ایران را عوض می کند با دلار.
بله، روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست امروز گفتگوی انجام داده با غلامرضا خواجه سروی، معاون فرهنگی وزارت علوم، که ایشون در اظهاراتی توهین‌آمیز دانش آموختگان غیر مذهبی در دانشگاه‌های ایران رو به طور ضمنی وطن فروش معرفی کرده و گفته که این دانشجویان و دانشگاهیان ایران رو با دلار عوض می‌کنن و کشور رو ترک می‌کنن. البته ایشون اشاره کرده که در دوره اصلاحات وزارت علوم فعالیت‌های سیاسی انجام می‌داد به جای فعالیت‌های فرهنگی، اما گفته که ما در دوره آقای احمدی نژاد فعالیت‌های فرهنگی رو در دانشگاه‌ها گسترش دادیم. از جمله مواردی که ایشون اشاره کرده، گفته که ما سعی کردیم که در اغلب دانشگاه‌ها مسجد بسازیم، ازدواج دانشجویی رو افزایش بدیم. همچنین ایشون گفته که دانشگاه‌ها در حال حاضر هم همچنان کمبود اعتقادی دارن دانشجویان و باید به دانشجویان درسی یا تحت عنوان آموزش قرآن اضافه بشه در دانشگاه ها تا دانشجویان بتونن قرآن رو بخونن، معنیش رو درک بکنن و حتی تلاوت بکنن.
و تهران امروز پرونده حساسی رو مطرح کرده و نوشته جوانان بیشترین مصرف کنندگان مواد مخدر هستند.
روزنامه تهران امروز در این گزارش و گفتگویی که ضمن اون منتشر کرده با طه طاهری، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، که البته پیشتر ایشون با نام مسعود صدرالاسلام در نیروی انتظامی فعالیت میکرد، گفتگویی انجام داده درباره وضعیت مواد مخدر در ایران. آقای طه طاهری گفته که در حال حاضر بیشترین مصرف کننده مواد مخدر در ایران جوانان هستند. به گفته ایشون بیش از 34% از معتادان در ایران بین 15-29 سال سن دارن، که البته ایشون ریز درصدها رو اعلام کرده. از جمله 15-19 ساله ها حدود 3 تا 4% معتادان ایران رو تشکیل میدن. وضعیت تحصیلی قربانیان مواد مخدر در ایران هم به گفته این مقام رسمی به این شکل است که حدود 21% معتادان به مواد مخدر تحصیلات دانشگاهی دارن و حدود 5.68% هم بی سواد هستن، بقیه هم بین تحصیلات ابتدایی تا دبیرستان دارن.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما، خسته نباشیم.
من هم متشکرم آقای حسینی و روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
یک پیامک کسوی یک شنونده که ضمن گفتن خسته نباشید و تقدیر از کارکنان رادیو فردا و صبحانه با خبر نوشته که ورد اول حفظ حقوق شهروندی که حتما روحانی خواسته جوک بگه، دوم حفظ اقتدار نیروی انتظامی همراه با محبوبیت و این حرف مثل اینکه بی خودی به مردم حمله کنن و سر مردم رو بشکنن و بعدش بگن عزیزم نترس باتوم استریله، یا وقتی مثل مغول ها میریزن تو خونه مردم و دیش ها رو نابود میکنن بعدش آدرس نصاب ماهواره تزبینی به صابخونه رو بدن تا محبوبیتش حفظ بشه. فرزاد نام این شنونده است، با اشاره به اینکه نظرهایی که از طریق پیام یا پیامک از رادیو فردا پخش میشه از جانب شما به دست ما میرسه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. در اینجا وقت اون رسیده که سری بزنیم به جهان موسیقی در همراهی بردیا افشین.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید و اون رو بهتر هم ادامه بدید.
خوشا فصلی که دور از غم همه کشانه باشانه، دست و دست های بوس های شرف تخانه و خانه، خزانه زرد ای سال نوبتی تمامه، بهار از راه رسیدن زندگی چه جونه، خزانه زرد ای سال نوبتی تمامه، بهار از راه رسیدن زندگی چه جونه.
این که شنیدیم اجرای زنده‌ای بود از گروه کماکان. تصور می‌کنم گروه کماکان که با آواز مهدی ساکی موسیقی تلفیقی رو اجرا می‌کنه، طرفداران خودش رو در بین دنبال کنندگان جریان موسیقی مستقل ایرانی پیدا کرده. این رو اضافه کنم که گروه کماکان رو در اجراهای سه روزش گروه نوازندگان سازهای ضربی مروارید سیاه همراهی میکنه و حالا با هم به ادامه اجرای زنده قطعه لبخند از این گروه گوش بدیم. این قطعه متأثر از آهنگ ساخته ابراهیم منصفی، اسطوره ادب و هنر مستقل هرمزگان. این اجرا البته مربوط به اسفند ماه گذشته و هفته موسیقی تلفیقی تهران در فرهنگسرای نیاوران.
Oh,
شهرام شکوهی با انتشار اولین و تنها آلبومش به اسم مدارا یکی دو سالی نامش رو به سر ضربه‌ها انداخته. دل دیوونه بود از شهرام شکوهی، اما فقط تو ایران نیست که هنرمندان بنا به همزمانی روزها با مناسبت‌های مذهبی نمیخوان یا نمیتونن که اجرا کنن. خبر اومده لئونارد کوهن، آهنگساز، ترانه‌سرا، خواننده و ادیب مشهور بین‌المللی که این روزها تو بریتانیا به سر میبره و تو شهرهای مختلف اجرا میکنه، دو اجرای خودش رو در شهریور ماه تغییر داده، چرا که با دو مناسبت بزرگ یهودیان همزمان شده. از اونجایی که مناسبت‌های تقویم یهودیان نسبت به تقویم خورشیدی متغیر، دو اجرای کوهن در شهرهای لیت و لندن حالا همزمان شده با روز اول سال یهودی و روز آمرزش از مهمترین جشن‌های مذهبی یهودیان که کوهن اونها رو تغییر داده. می‌دونیم لئونارد کوهن 78 ساله، کانادایی و یک یهودی باورمند، هنرمندی مطرح که آثارش اغلب مضامینی اجتماعی دارند، مثل آهنگ همه میدانند. با هم به این آهنگ گوش میدیم از لئونارد کوهن. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows Captain Lad. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet. But there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows.
مثل همیشه در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه. صبحانه با خبر ادامه داره تا ساعت 8:30 از طریق رادیو میتونید با ما باشید و تا ساعت 8 باز هم لئونارد کوهن گوش کنید.
Everybody knows. Everybody.